بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اخذ القد بالحج فی موضوع الحج قد یفتر زطارتن اخذ القد بالحج فی موضوع نفس ذلک الحج و اخرى اخذه فی موضوع حکم مزاد له و ثالثتن اخذه فی موضوع مثلهی و رابعتن اخذه فی موضوع حکم مخالف و لا شک فی امکان الاخیر و انما وقع الکلام فی الافترازات ثلاثه الاولی. بحث ما در این فاز در خصوص این هست که آیا علم به حکم میتواند در اون نفس الحکم یا اینکه در مضاد حکم و یا اینکه در مثل حکم و یا اینکه در حکم مخالف اخذ بشود یا نه، که بیشتر تمرکز بحث روی همون ساحت اول هست که آیا علم به حکم میتواند در نفس الحکم، در موضوعی که این موضوع نفس الحکم هست، مأخوذ بشود یا نه. به عبارت دیگر، آیا وقتی که ما شارع مقدس در مقام تشریع تکلیفی را جعل می کند، آیا فقط مختص به عالمین هست یا هم از عالم و جاهل می شود؟ که این بحث ما سابق باش برخورد داشتیم، صفحه 14 از همین کتاب و صفحه 59 از همین کتاب، و اونجا دو جا این بحث پیش اومد. اول بگیریم که تنویر بحث بکنیم، بعدش هم در مورد این بحث بکنیم که آیا عقص علم به حکم در نفس الحکم آیا این مستحیل هست یا نیست، در اون ساحت بحث بکنیم. خب بحث اولی که پس صورت میگیره این که میگیم آقا علم به حکم در نفس حکم مأخوذ باشد. مانند چی؟ مانند این که شارع مقدس بگوید ان قطعت به وجوب الجمعه صارت حین اذن واجبتون علیک. اگر قطع به وجوب جمعه پیدا کردی، اون نماز جمعه برای تو واجب می باشد. خب این مستحیل هست. چرا؟ برای اینکه اشکال دور پیش می آید، بعدش هم بیان می کنیم خدمت. فقط اول مثال بزنیم که هر کدوم از اینها چی هست. اگر قطع به نماز جمعه پیدا کردی، اگر علم به نماز جمعه پیدا کردی، نماز جمعه برای تو واجب هست. البته دقت بکنیم، قبلا هم اشاره کردیم که این علم به حکم در مقام تشریع اگر مأخوذ در حکم باشد محال هست، ولیکن در مقام تنجیز بحثی نیست که اون تنجیز متفرع بر علم به حکم هست، ولیکن تکلیف و تشریع متوقف علم به حکم نیست، لا به شرط از عالم و جاهل می باشد. اون بحث رو نباید با این بحث خلط کرد. خب این هم مثال اول که علم به حکم در نفس الحکم مأخوذ باشد. علم به حکم می تواند در مضاد حکم مأخوذ باشد. مانند چی؟ بگیم که شارع مقدس بگوی انقطعت به وجوب الجمعه، اگر قطع به وجوب جمعه پیدا کردی، حرمت علیک الجمعه، حرام می شود بر تو نماز جمعه. علم به وجوب جمعه باعث بشود که نماز جمعه برای ما حرام باشد، که اینم بعدش میگه مستحیل هست. قسم سوم این که علم به حکم در مثل الحکم مأخوذ باشد. مانند این که شارع مقدس بگوید ان قطعت به وجوب الجمعه وجبت علیک وجوب انسان، اگر قطع به وجوب نماز جمعه پیدا کردی، واجب است بر تو نماز جمعه، البته به وجوب انسان، یک وجوب دیگری که مماثل با این وجوب نماز جمعه اولا هست. و چهارمین قسمش که البته مستحیل نیست، این که علم به حکم مأخوذ در حکم مخالف باشد. این که شارع مقدس بگوید ان قطعت به وجوب الجمعه وجب علیک التصدق، اگر قطع به نماز جمعه پیدا کردی، حالا یا به جمعه پیدا کردی، اینجا هم بتونه جمعه باشد، بر تو تصدق واجب هست. این اشکالی ندارد، اشکال دور هم پیش نمی آید، اینا همه رو بحث می کنه. پس این از تصویر بحث که ما چهار مسئله رو در پیش رو داریم، ولیکن از بحث اول شروع می کنیم که آیا علم به حکم می تواند در نفس الحکم مأخوذ باشد یا نمی تواند مأخوذ باشد. خب اولین اشکالی که به ذهن تبادر می کند اشکال دور هست، که اگر بنا باشد علم به حکم در نفس الحکم مأخوذ باشد مستلزم دور هست و تالی باطل فالمقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه وقتی که میگیم آقا اگر علم به نماز جمعه پیدا کردی نماز جمعه بر تو واجب هست، وجوب نماز جمعه متوقف بر علم به وجوب نماز جمعه هست، تا علم نیاد وجوبم نمیاد. بحث اینه که تکلیف مختص به عالمین میباشد، پس وجوب نماز جمعه متوقف بر علم به وجوب نماز جمعه است و علم به وجوب نماز جمعه هم باید متعلق این علم موجود باشد که وجوب نماز جمعه است. بازم اون وجوب نماز جمعه زمانی تحقق پیدا می کند که شما علم داشته باشیم. این می شود دوره به شما از کنم چی؟ مسرح علف متوقف بر به متوقف بر علف و هازا دوران و هازا مستحیلون. هم واجب باشد هم واجب نباشد، تقدم و شیء علی نفسه پیش میاد. خب این از اشکال دور. مرحوم شهید سعد در همون حلقه اولا صفحه 217 اومد گفت این اشکال دو رو میتونیم اینجور جواب بدیم که ما میتوانیم دو گونه علم را لحاظ بکنیم. یکی علمی که همواره مصادق واقع باشد، یعنی در عالم واقع چیزی محقق باشد و این علم فقط حیث کاشفیت از اون واقعیت خارجی داشته باشد و همواره مصاب باشد، این یک لحاظ علم. و دوم این که علم را جوری ملاحظه بکنیم که اهم از این باشد که مصاب به واقع باشد یا مصاب به واقع نباشد. در صورت اول که علم همواره مصاب به واقع باشد اشکال دور پیش میاد. چرا؟ برای این که اون وجوب نماز جمعه متوقف بر علم به نماز جمعه هست و علم به نماز جمعه که باید مصاب به واقع باشد باید در عالم خارج یک وجوب نماز جمعه باشد. فلیکن در صورت دوم که انه اشکال دور پیش نمی آید، ممکنه این علم ما مصاب به واقع نباشد که در عالم واقع چیزی ثابت باشد تا ما به اون علم پیدا بکنیم، یعنی ممکن است که وجوب نماز جمعه در عالم خارج محقق نباشد و این علم ما مصاب به واقع نباشد. همین علم باعث بشود که وجوب نماز جمعه شکل بگیرد ولو این که حیث کاشفیت نسبت به عالم خارج نداشته باشد، که انه شما در جهل مرکب باشید، فکر کنی که علم پیدا کردی به اون وجوب نماز جمعه در واقع و حال این که علم شما مصاب نیست. لذا همین که شما علم پیدا کردیم ولو این که مصاب به واقع نیست، این باعث بشود که وجوب نماز جمعه شکل بگیرد، اشکال دور پیش نمیاد. چرا؟ برای این که وجوب نماز جمعه در عالم واقع متوقف بر علم به شما هست و علم شما متوقف بر وجوب نماز جمعه در عالم واقع نیست. چرا؟ برای اینکه علم شما همواره مصاب نیست که بگی در واقع چیزی موجود هست، ممکن فقط یک چیز فرض ذهنی شما باشد، جهل مرکب شما باشد. علمی که مصاب نباشد به واقع یعنی اینکه در واقع اون چیز ممکن است محقق نباشد، یعنی وجوب نماز جمعه در عالم خارج نباشد. شما همینجور باری به هر جهت علم به وجوب نماز جمعه در یک نفس الامری پیدا کردید، ولی اون که مطابق با خارج نیست. این باعث می شود که وجوب نماز جمعه شکل بگیرد، درسته؟ وجوب نماز جمعه در نفس الامر، توی نفس الامری هم از عالم ذهن و عالم علم. خب این دیگه متوقف و متوقف علیه یک چیز واحد نمی شود. میگیم آقا وجوب نماز جمعه متوقف بر علم به وجوب نماز جمعه هست، ولیکن علم به وجوب نماز جمعه متوقف بر این وجوب نماز جمعه در واقع نیست. ممکنه فقط در موطن ذهنی شما یه علمی به نماز جمعه پیدا بکنید، یعنی که انه این علم شما علم نباشد، حیث کاشفیت نداشته باشد، جهل مرکب باشد. داریم، ولی چون همواره که علم ما مصاب نیست، چون ما میگیم علم ما گاهن چی هست؟ مصاب، گاهن خطایی است. همواره اگر علم مصاب نباشد اشکال دور پیش نمی آید. زمانی شما میگه اشکال دور پیش میاد که حتما این علم شما مصاب به واقع باشد، یعنی در واقع باید چیزی موجود باشد. خب در واقع چه زمانی چیزی موجود میشود؟ وجود نماز جمعه شکل میگیرد، زمانی که شما علم پیدا بکنید. متوقف و متوقفون علیه موطنش یکی میشود. ولیکن در فرض دوم که میگیم آقا ممکن است علم مصاب باشد، ممکن است علم مصاب نباشد، وجوب نماز جمعه در عالم واقع است، ولیکن علم به وجوب نماز جمعه ممکن است مصاب نباشد تا بگیم در عالم خارج وجوب نماز جمعه باید باشد تا من بهش علم پیدا بکنم، تا تقدم و شیعلا نفسهی بشود. بلکه میتواند این وجوب نماز جمعه فقط یک وجود ذهنی داشته باشد. البته اینها میتونستن یه جور دیگه جواب بدن، اکل من قفا کردن، که اگر این علم علم موضوعی باشد اشکال دور پیش نمیاد، ولی که اگر علم علم طریقی باشد اشکال دور پیش میاد. علم موضوعی یعنی خودش موضوعیت داره، ولو اینکه کاشف از واقع نباشه. دقت میکنیم، مثلا شارع مقدس بگوید اگر علم به نماز جمعه پیدا کردی نماز جمعه برای شما واجب هست، این قطع چی باشد؟ موضوعی باشد. همین که فقط حالت نفسانی قطع در شما ایجاد بشود، ولو اینکه کاشف از عالم خارج نباشد، اینجا کأنه همین علمی هست که اینها میگن غیر مصابه، چون اصلا اون حیث کاشفیتش نسبت به عالم خارج لحاظ نمیشود. دقت میکنین چی میگم؟ یعنی میگه همین که این حالت نفسانی قطع در شما ایجاد شد، صرف نظر از اینکه این حیث کاشفیت از عالم خارج داشته باشد یا نداشته باشد، این حالت شما باعث وجوب نماز جمعه میشه. تا این حالت برای شما ایجاد نشود، نماز جمعه برای شما حتی در مقام تشریع جعل نمیشود. این فرض دارد از جهت عقلی که اگر این قطع موضوعی باشد اشکالی ندارد، ولی اگر قطع چی باشد؟ طریقی باشد، حیث کاشفیت از عالم خارج داشته باشد، اونجا دیگه این اشکال پیش میاد. چند اون فرقی که ما میگفتیم بین قطع موضوعی و تاریخی در مباحث فلسفی هست، البته از باب تقریب ذهن دقیق این نیست، که فرق بین وجود ذهنی و موجود ذهنی است. وجود ذهنی یعنی حیث کاشفیت از عالم خارج دارد، و حالی که موجود ذهنی خودش برای ما ملحوظ هست، حیث کاشفیتش برای ما لحاظ نیست. حالا شارع مقدس بگوید زمانی من نماز جمعه را برای شما تشریع میکنم، اصلا مقام تنجیز که بحثی نداره، که این حالت نفسانی قطع موضوعی برای شما حاصل بشود، دیگه اینجا اشکال دور پیش نمیاد که وجوب نماز جمعه متوقف بر علم شما هست، و علم شما هم باید کاشف از یک وجوب نماز جمعه در عالم خارج باشد، چون اصلا حیث کاشفیتش مهم نیست که در عالم خارج وجوب نماز جمعه باشد. فقط همین حالت نفسانی در شما که رخ بدهد، مثلا باعث تشریع وجوب نماز جمعه بشود. حالا اینها از این طرف گفتن که یا این علم علم مصاب هست، یا این که اهم از این هست که مصاب باشد یا مصاب نباشد. اگر مصاب باشد اشکال دور پیش می آید، ولی چنان اگر اهم از این باشد که مصاب باشد یا مصاب نباشد، و حق هم این هست چون هر علمی مصاب نیست، مقابل به تخطئه در علم هستی، ممکن از علم مصاب به واقع نباشد، اشکال دور پیش نمی آید. چون وقتی علم مصاب نشد مستلزم این نیست که اون متعلق علم حتما در عالم خارج تحقق داشته باشد، تا او تحقق اونم متوقف بر علم ما باشد و اشکال دور پیش بیاد. حال ساحات دیگه اشکالات دیگه هست، ولی که ممکن اینه اشکال دور پیش می آید یا نمی آید، شاید مثلا جهات دیگه بتونیم استبعاد بکنیم اون چیزیست. میخوام این از جهت اصلی در مقام تشریع، اگر علم به حکم در موضوع حکم، اونم در نفس الحکم مأخوذ باشد، آیا اشکالی پیش می آید یا اشکالی پیش نمی آید. بنابراین اگر ما علم را همواره مصاب بدانیم این اشکال پیش می آید، ولی کن اگر علم را مصاب ندانیم این اشکال پیش نمی آید. نه اینکه علم را مصاب ندانیم که همواره جهل ما جهل، علم ما جهل مرکب باشد، اهم از این باشد که مصاب باشد یا مصاب خب نباشد. خب جایی که مصاب باشد دوباره اشکال پیش می آید، جایی که مصاب نباشد اشکال پیش نمی آید. میگه هر وقت شما جهل مرکب پیدا کردی اونجا دیگه خلاف حکمت بالغه شارع مقدس میشه. آره اونجا نه مرحوم مظفر، مرحوم شهید صدرم به این مسئله اشاره نکرده متاسفم، که مقام تنجیز و با مقام اونجا هم اگه یادتون باشه ما بحثا رو از بیرون میگفتیم.
مشکل دوباره این بوده که در حالت دیدن نمیشه که مثلا همجاه همحال مثلا دوتایی دو
خواب رو
بگرد مثلا مکلف
بله بله
این پشت یه صورت گرفتن مکلف هستن ولی فعلی نشده.
این بحث خیلی بحث مهمیه، چه بسا همین شبهه باعث شده است که بگیم آقا علم با حکم در نفس الحکم مأخوذ هست. خب و اما بعضی ها گفتن حتی در فرض دوم هم دور پیش می آید، یعنی اونجایی که علم اهم از این باشد که مصاب باشد یا مصاب نباشد. دو تا وجه رو بر این ذکر کردن. وجه اول این هست که اگر اشکال دور در فرض دوم پیش نیاید مستلزم این هست که علم مولد وجوب باشد و تالی باطل فل مقدم است، یا به عبارت دیگر علم حیث کاشفیت نداشته باشد بلکه حیث جاهلیت داشته باشد اگر بنا باشه اشکال دور پیش نیاید. یعنی میگیم آقا زمانی شما میگفتین که مثلا میگفتین آقا علم اگر مصاب نباشد اشکال دور پیش نمیآید، ما میگیم اگر این فرض دومو در نظر بگیریم و اشکال دور پیش نیاید مستلزم این هست که شما زمانی علم پیدا کردی وجوب ایجاد بشود، یعنی در عالم واقع چیزی به نام وجوب نباشد، یعنی علم حیث کاشفیت نداشته باشد بلکه حیث جاهلیت داشته باشد، با علم شما وجوب ایجاد بشود، در عالم خارج وجوبی نیست. و حال این که این خلاف وجدان هست که علم حیث کاشفیت دارد حیث جاهلیت ندارد. این وجه اول. وجه دوم از مرحوم نائینی هست. قبل از این که وجه ایشون رو توضیح بدیم، این بحث فلسفی هست، این عنوان مقدمه میگیم تا ببینیم دقیقا مرحوم نائینی چی میفرماید. اونم بحث ساده هست توی بحث فلسفی که میگیم آقا ما نسبت به اشیاء پیرامونیمون علم حصولی داریم، یعنی خود وجود اشیا نزد ما حاضر نمی شود، بلکه صورتی از اینها و ماهیتی از اینها در نزد ذهن حاضر می شود. این علم میگن علم حصولی که مع الواسطه است، یعنی با واسطه صورت و ماهیت اشیا هست، ولیکن وجودشون نزد ما حاضر نمی شود. خب ولیکن، خب این یک علم، ولیکن علم ما به این صورت ذهنی دیگر چی هست؟ علم حضوری هست دیگه، علم حصولی نیست. اون صورتی که در ذهن ما ایجاد شد مثلا از این در و دیوار، نسبت به اون دیگه علم حصولی داشته باشیم محاله، چون علم حصولی دوباره یعنی معل واسطه، یک صورتی از آن دوباره نزد ذهن حاضر بشه و شما به اون صورت علم پیدا بکنه. اون صورت هم اگر بخواد دوباره علم حضوری باشد و یک صورت اخرى و حلم مجر را فیت سلسد، نسبت به اون صورت ذهنی در موطن ذهن ما دیگه علم حضوری داریم، یعنی وجود اون صورت ذهنی نزد ما حاضر است، نه صورتی از آن صورت ذهن. بنابراین میتونیم بگیم العلم بالعلم علمون، العلم بالعلم علمون. اگر شما علم به صورت ذهنی پیدا کردی، در حقیقت علم به اون شیء خارجی پیدا کردی، چون اینجا دیگه علم حصولی پیش نمیاد که معل واسطه باشه. این توی بحث فلسفی هست، توی بحث منطقی هم کم و بیش به این مسئله اشاره میشه. این به عنوان یک مقدمه فلسفی. حالا مرحوم نائینی میفرمایند که خوب دقت بکنید، اگر بنا باشد علم به حکم مأخوذ در نفس الحکم باشد، باز اشکال دور پیش میآید. به چه بیان؟ برای اینکه وقتی ما میگیم العلم بالحکم موقوف علی العلم به تحقق الموضوع، علم به حکم موقوف بر علم به تحقق موضوع هست، درسته؟ یعنی باید یک موضوعی باشد تا علم ما به اون موضوع تعلق بگیره. خب این موضوع چیه؟ به جای موضوع میتونیم بگذاریم که الموضوع، چنانچه مرحوم نائینی میگه الموضوع هو العلم بالحکم. اون موضوع چیه؟ اون علم به حکم مثلا وجوب صلات جمعه. به جای موضوع پس ما میتونیم چی بگذاریم؟ العلم بالحکم. لذا گزاره دوم این میشود العلم بالحکم موقوف علی العلم بالعلم بالحکم. خوب دقت بکنیم، گزاره اول چی بود؟ قضیه اول چی بود؟ علم بالحکم موقوف است علی العلم به تحقق الموضوع. به جای تحقق موضوع بذاریم علم بالحکم، لذا دو تا علم میشود العلم بالحکم موقوف علی العلم بالعلم بالحکم. حالا بعضی کسان اینجا مثلا تصور بکنن که اشکال دور پیش نمی آید، چون علم به حکم غیر از علم به علم به حکم هست، لذا موقوف غیر از موقوف علیه، اشکال دور پیش نمی آید. و حال این که بنابر اون قاعده فلسفی میگیم العلم بالعلم بالحکم هو نفس العلم بالحکم. العلم بالعلم علمون دیگه، چیز جداگانه از او نیست. لذا میتونیم نتیجه بگیریم که العلم بالحکم موقوف علی العلم بالحکم، و این عین دور هست، علم به حکم موقوف بر علم به حکم هست. این اشکال دور پیش میآید، یعنی حتی اگر فرض دوم را هم بگیریم باز اشکال دور پیش میاد. این از بیان مرحوم نائینی. ولیکن مرحوم شهید صدر با اون ابتکاری که بین جعل و مجعول، ایشون تمییزی که بین جعل و مجعول قائل شده اند، این اشکال را مرتفع میدانند. میگه آقا علم به حکم اگر در جعل مأخوذ باشد، این چی می شود؟ اشکال دور پیش می، اشکال دور پیش نمی آید. ولیکن اگر در مجعول مأخوذ باشد، اشکال دور پیش می آید. به بیان دیگر اگر این حکم حکم فعلی باشد، یعنی همون مجعول، ولیکن اگر حکم حکم انشائی باشد، یعنی جعل، شارع مقدس می تواند این گونه بگوید که اشکال هم پیش نیاید که بله اذا علمت بجعل مثلا قصر ثبت علیک الوجوب الفعلی للقصر، زمانی که علم به جعل قصر یعنی حکم انشائی قصر پیدا کردی نه حکم فعلیش، در آن زمان وجوب برای تو فعلیت پیدا میکنه. فرق رو بذاریم بین مقام جعل و مقام مجعول، ولیکن اگر بیام در مقام مجعول بحث بکنیم که بگیم اذا علمت مثلا به مجعول القصر یعنی به حکم فعلی قصر انگاری علم پیدا کردی اون نماز جمعه برای شما فعلیت پیدا میکنه، از این میشه اشکال دو. و مرحوم شیخ میفرمایند اگر کسی این حرف ما رو نپذیرد و تمییز قائل نشود بین مقام جعل و مجعول و بنا بر این بگذارد مانند مرحوم نائینی که همواره عقد بله علم به حکم در نفس او حکم اگر ماخوذ بشود مستحیل هست، در دو تا مقام اینها حیرت زده میشوند و نمیتونن جواب بدن. مقام اول اینکه ما بعضی از احکام داریم که مختص به عالمین هست، مانند جهر و اخفاض، مانند قتل و اتمام، که اگر علم بی اینها پیدا کردیم برای ما تشریع حتی میشوند، تکلیف میشوند. خب چجوری میخوام این بحث رو بگیریم توجیه بکنیم که اینجا علم به حکم در نفس الحکم مأخوذ شده است؟ یعنی شارع مقدس میگه زمانی که به قصر علم پیدا کردی قصر برای تو واجب میشود. و حال اینکه اینها چه بر فرض اول که علم مصاب باشد چه بر فرض دوم اهم از این که مصاب باشد یا مصاب نباشد، با اون دوتا وجهی که گفتن همواره این را مستحیل میدانن. چجوری میخوان اینو توجیه بکنن جز این که ما بگیم آقا اینجا که میگه آقا علم به قصد باعث وجوب قصد میشود این در مقام جعل هست، در مقام مجعول نیست. این یک. پس هیچگاه نمیتونن بگن که آقا این حکم مقید به علم میشود. و حتی اشکال دوم در مبنای مرحوم نائینی که بین اطلاق و تقیید به شما هستم تقابل عدم و ملکه هست، یعنی اینها هر دو تا کنه و امر ثبوتی هستند، حتی حکم نمیتواند به نحو مطلق انشاء بشود. چرا؟ برای اینکه اطلاق یک امر ثبوتی است، از باب عدم و ملکه هست که حظی از ثبوت برده است به خلاف تناقض. خب شارع مقدس اگر بخواد اینو چکار بکند؟ بگی به نحو اطلاق این برای شما انشاء شده است، این اشکال هم پیش میاد. چرا؟ برای اینکه زمانی میتواند به نحو اطلاق بگوید که این چی کرده، یعنی علم اگر زمانی که علم پیدا کردی که این به نحو اطلاق هست برای عالم و جاهل این تشریع میشود، این هم که خودش مقید به چیه؟ به اطلاقه. اونجا مقید به خیره، اینجا مقید به اطلاقه، چون اطلاق امر ثبوتی است، امر سلبی نیست که بگیم آقا رفع تقید میشود اطلاق دیگه نیاز به جهل ندارد. وقتی شد از باب عدم و ملکه میشود یک امر ثبوتی، و شارع مقدس اگر حکمی را بخواد به نحو اطلاق انشاء بکند بازم این اشکال پیش بیاید. و این مستلزم این هست که در مقام ثبوت یک حکم مهمل باشد، حال اینکه محاله، چون اهمال در مقام اثبات هست، در مقام ثبوت نیست. در مقام ثبوت یا بالاخره مقیده یا مطلق هست. چون نمیتونیم بگیم در مقام ثبوت این اصلا هیچ نه مقیده نه مطلق هست. این اشکالی هست که مرحوم شهیدصد به مرحوم نائینی میکنن که اگر بنا باشه در همه این فروض این مستحیل باشد، دو تا مقام حیرت برای شما پیش میاد. یکی این که این حکم نمیتواند مقید به علم بشود، و دوم این که این حکم هم علل اطلاق نمیتواند انشاء بشود، چنانچه شما اطلاق را یک امر ثبوتی میدانید، از باب عدم و ملکه میدانید. این عدم و ملکه هم دقت بکنید، گرچه عدم و ملکه ما میگیم آقا دوتا امر وجودی و عدمی هستند، اگه یادتون باشه توی تقابل میگفت که بیا دوتا امر وجودی هستند یا یکی وجودی است و یکی عدمه. اونجایی که دوتا وجودی هستن بحث متضادان و متضائفین پیش می اومد. اونجایی که یکی وجودی و یکی عدمی یا متناقضین و یا عدم و ملکه. عدم و ملکه یعنی مسبوق به یک شأنیتی باشد. خب اینا که میگن امر ثبوتی هست، مانند عدم سمع برای زید میگن مسبوق به یک حد وجودی هست که انهو یک حدی از ثبوت برده است. عدم سمع غیر از عدم مطلقه، چون این مضاف به یک چی شده؟ یک امر وجودی، این شأنیت اتصاف به سمع را داشته است. لذا که انهو میشود یک امر ثبوتی. این که میگه اینجور فرموده که ان تقابل بین الاطلاق و تقید از ثبوتیین، ثبوتی به معنای دقیق کلمه نیست که هر دو تا بشن امر ثبوتی، بلکه حظی از ثبوت برده اطلاق. چرا؟ برای اینکه اطلاق از باب عدم و ملک است، یعنی شأنیت اتصاف به تقید را داشته باشد، ولیکن الان بگیم چیه؟ مطلق. چون یک امر ثبوتی شد، شارع مقدس اینو بخواد جعل بکنه، حکمی رو به نحو اطلاق جعل بکند، این دوباره اشکال دور پیش میاد. یعنی میگه زمانی که علم شما به اطلاق پیدا کردی که این به نحو مشترک برای عالم و جاهل این جعل شده است، آنگاه مثلا نماز جمعه برای شما واجب میشود. دوباره اشکال دور پیش میاد. آخرین بحثی که بگیم تطبیق بکنیم، مرحوم نائینی میاد از این دو مقام حیرت یک جواب میده از باب تتمیم جعل، از باب متمم جعل. میگه آقا شارع مقدس اول بخواد مثلا چیزی رو به نحو تقیید و اطلاق انشاء بکند، میگه اول یک جعل اولی نسبت به وجوب نماز جمعه کار میکند، ایجاد میکند، و اون وجوب نماز جمعه لا به شرط از تقیید و اطلاق هست. یک جعل ثانی میاد ایجاد میشه، میگه زمانی که شما علم به اون حکم اول پیدا کردی، این حکم دوم برای شما چی میشه؟ فعلی میشه، از باب متمم جعل. این دیگه موقوف غیر از موقوفون علیه، که البته این حرف ابتکاری مرحوم نائینی نیست، حتی توی کفایه، توی بحث واجب تعبدی و واجب توسلی مرحوم آخوندی بحث رو مطرح میکنه که چجوری میتواند آقا مثلا قصد قربت در واجب تعبدی مأخوذ باشد. همون اشکال دورم تو واجب تعبدی پیش میاد، که اونجا مرحوم آخوند میگه با متمم جعل میتونیم اینو چی بکنیم. توی اصول مذکرم این بحث متمم جعل اومده که شارع مقدس اول یک جعلی را میکند به نحو لابشرط، لابشرط از اطلاق و تقیید. بعدش میگه آقا اگر زمانی علم پیدا کردی به این جعل اول که مثلا مقید به عالمین هست، این حکم دوم برای شما چی میشود؟ فعلی میشود. دیگه اشکال دور هم پیش نمیاد. و اما اشکالاتی باز به بحث این تتمیم جعل هست که مرحوم خیفت بعد از این مطرح میتونه. و اما تصدیق چرا ثمره شو حالا میرسیم، ثمره برای ذکر کردن توی بحث تمسکی به اطلاق هست که انشاءالله فردا خیلی میگذیم. اخ اخبات رو چی بکنید؟ بله درسته. بله اخذ القطع بالحکم فی موضوع الحکم، قد یفتد از تارتن اخذ القد بالحکم فی موضوع نفس ذالک الحکم، که علم به حکم مأخوذ در نفس الحکم باشد. و اخرى اخذه فی موضوع حکم مضاد للحکم، و ثالثتن اخذه فی موضوع مثل الحکم و رابعتن اخذه فی موضوع حکم مخالف، که این البته قسم اخیر مستحیل نیست. و لا شک فی امکان الاخیر و انما وقع الکلام فی الافتراضات الثلاثه الاولى. بنابراین اینجا میتونیم بگیم آقا قضیه ما هم قضیه ترکیبیه هست و هم قضیه تحلیلیه هست، هم باید تحلیل بکنیم و هم باید قضیه ترکیبیه هست که آیا این مستحیل هست یا نیست، و از باب قضیه ترکیبیه سالبه هم هست که میگیم آقا این مستحیل نیست. و اما بله ولا شک فی امکان الاخیر و انما وقع الکلام فی الافتراضات الثلاثه الاولى اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه. فعلا اینو بحث میکنیم تا در ختمه بحث اون دو قسم که میاد اخذ العلم بالحکم فی موضوع ضده او مثله بحث میشه. اما الافتراض الاول فقد یبرهن علی استحالته به ادائه لدور، اشکال دور بهش میآید، از یتوقف و کل من الحکم و العلم علم به این حکم علل آخر، وجوب صلات جمعه متوقف بر علم به وجوب صلات جمعه و علم به وجوب صلات جمعه متوقف بر وجوب صلات جمعه. و قد یجاب و به انه لا دوره، دور پیش نمی آید، لأن الحکم و این کانه متوقفا علل قطع لأنه مأخوذ فی موضوعه الا ان القطع بالحکم لا يتوقف على ثبوت الحکم، اینکه ثابت باشد حکم در عالم واقع، چون اگر بخواد همواره ثابت باشد حکم در عالم واقع باید این علم علم مصاب باشد، با حال اینکه ما میتونیم در نظر بگیریم که این علم همواره علم مصاب نیست. و تحقیق الحال فی ذلک ان القطع بالحکم اذا اخذ فی موضوع شخص ذالک الحکم فاما ان یکون الحکم المقتوع دخیلا فی الموضوع ایضا و ذالک به ان یؤخذ القطع بالحکم بما هو مصیب فی الموضوع. تمام بحث اینجا هست که اگر این مصیب به واقع باشد اشکال دور پیش می آید، ولی کن اگر اهم از این باشد که اصابت داشته باشد یا اصابت نداشته باشد اشکال دور پیش نمی آید. و اما ان یکون لثبوت ذات المقتوع دخل فی الموضوع، ولی کن اگر این گونه نباشد و اما ان لا یکون لثبوت ذات المقتوع دخل فی الموضوع، یعنی همواره مصاب نباشد، اهم از این باشد که مصاب باشد یا نباشد اشکال دور پیش نمی آید. ففی الحالت الاولا تعتبر الاستحاله واضحتن لوضوح دور و توقف الحکم على نفسه عند اذن، و اما فی الحالت الثانیه فلا یجری الدور به تقریب المذکور. اینها به دیگه چون در حلقه ثانیه گفته اینجور به نحو موجز زد میشه که اگر مصاب از این باشد که مصاب باشد یا مصاب نباشد اشکال دور پیش نمی آید. ولی چند بعضی ها حتی در این فرض دوم هم اشکال کردن که اشکال دور پیش می آید. چرا میگیم شما اشکال دور پیش نمی آید؟ ولیکن الافتراض معهذا مستحیل. این فرض با این فرض دومی که گفتیم بعضی ها گفتن که مستحیل هست و قد برهن علی استحالته به وجوه، دو تا وجه هم آوردن. و اما وجه اول ان الافتراض المذکور یجعل الحکم المقتوع منوطا به نفس القطع، افتراض مذکور قرار می‌دهد حکم به مقتوع را منوط به نفس القطع، یعنی زمانی که قطع حاصل شد اون حکم به مقتوع حاصل می‌شود. و هذا امر یستحیل ان یسلم به القاطع، این امر مستحیل هست که قاطع را آن چی بشود تسلیم بشود. چرا؟ لانه یخالف طبیعت الکاشفیه فل قطع، دیگه حیث کاشفیت ندارد. یک زمانی شما علم پیدا کردی این وجوب تحقق پیدا می کند، یعنی علم می شود مولد وجوب، حیث جاهلیت نسبت به وجوب دارد، حیث کاشفیت ندارد. شما بگین چیزی در عالم ثبوت به نام وجوب محقق است، فقط علم حیث کاشفیت داشته باشه. لأنه يخالف طبيعة الكاشفية في القلب التي تجعل القاتل دائما يرى أن مقتوعه ثابت، يعني مقتوع ثابت از در عالم واقع، به قطع نظر عن قطعه، کاری به قطع خودش هم ندارد. کأنه این حرف باید بخوره به بحث قطع موضوعی و قطع طریقی. این که بعضی معشین گفتن آقا این که به شما اصلا این مصاب هست، اون هم از این که مصاب باشد یا مصاب نباشد، و مرحوم شهید صدرم حتی توی حلقه ثانیه این رو برده، خالی از خلجان نیست. چون وقتی بگیم هم از این هست مصاب باشد یا مصاب نباشد، خب اون لحظه ای که مصاب باشد دوباره اشکال دور پیش میاد. ولی این که این مصاب نباشد با این حرف بخوایم بگیم آقا این مستلزم دور هست، بازم عبارت کنده همخوانی ندارم. بگیم آقا این قطع به نحو موضوعی باشد یا به نحو تاریخی باشد. اگر قطع موضوعی باشد، یعنی این قطع جاهلیت پیدا می کند نسبت به اون مقتوع، یعنی هر وقت این قطع برای شما حاصل شد، اون مقتوع در عالم ثبوت تحقق پیدا می کند. دقت میکنی؟ و این خلاف قطعه. وضو بیا حالا مثلا
حد قد به حرمت خم،
بله اشکالی نداره قد موضوعی پیش بیاد. اگر قد موضوعی بگیم هست اشکالی پیش نمیاد. قد
به حرمت خم در به حرمت خم میشه.
رو کنی قطع موضوعی یعنی هیچ حیث کاشفیت نسبت به عالم خارج ندارد، که در عالم خارج آیا وجوبی هست یا نیست. یعنی همین که شما علم به وجوب صلات جمعه پیدا کردید، ولی این که وجوب صلات جمعه در عالم خارج محقق نیست، همین حالت نفسانی در شما ایجاد شد. خب وجوب صلات جمعه محقق می شود و وجوب صلات جمعه متوقف بر این علم شما هست، ولی که این علم شما متوقف بر وجوب صلات جمعه در عالم واقع نیست، چون این حیث کاشفیت نسبت به عالم واقع ندارد. اگر این جور بگیم، این اشکال مرحوم به شما عرض کنم، این اشکال هم پیش نمیاد که آقا این باید علم باید حیث جاهلیت خوب داشته باشه. اتفاقا قطع موضوعی نه، قطع موضوعی اصلا حیث کاشفیت ندارد، که شما میگه آقا قطع باید حیث کاشفیت داشته باشد، میگه مثلا این قطع قطع موضوعی حیث کاشفیت نداره. بنابراین اگر قطع موضوعی در موضوع الحکم مأخوذ باشد هیچ اشکالی پیش نمیاد، مثل همون مقتوع الخمریه.
اشکال دور پیش نمیاد،
ولی اشکال دیگه شاید پیش بیاید. و اینجا هم اینها منظورشون باید این باشد که میگیم آقا این مصاب باشد یا این که اهم از این هست که مصاب باشد یا مصاب نباشد، همون عبارت دقیقش قطع طریقی و قطع موضوعیه. خب وقتی قطع موضوعی شد حیث کاشفیت ندارد، یعنی با قطع شما این وجوب جعل میشود. خب بشود اصلا قطع موضوعی اینه که میگه زمان این حالت نفسانی برای شما ایجاد شد، این برای شما این تشریع برای شما جعل میشود. خب بشود زمانی شما باید بگی آقا قطع حیث کاشفیت داره، اونو در قطع طریقی بحث بکنیم، طریق علل واقع باشه. منها و وجه دوم، وجه دوم این که مرحوم نائینی فرمودند که آقا العلم بالعلم علمون، تمام بحث این هست. خب دقت بکنید، این العلم بالعلم علمون بیشتر انصراف به قطع موضوعی پیدا میکنه در جواب، یعنی بخواد دقیقاً چی بشود این سازگار با اون اشکال باشد. میگه آقا قطع موضوعی که پیدا کردی علم به علم، علم به علم که انهو علم چی هست؟ علمون، بعد یه چیزی هم بالاخره در عالم خارج محقق باشد. و منها انه یلزم الدور فی مرحله وصول تکلیف. اینم دقت بکنیم، میگه گرچه دور در مقام تشریع پیش نمی آید ولی کن در مقام حصول علم پیش می آید، با همون بیاناتی که خدمتون عرض کردیم. لأن العلم به کل تکلیف یتوقف علی العلم به تحقق موضوعه، موضوعش باید محقق باشه. تحقق موضوع چی است؟ و موضوعه به حسب الفاظ هو العلم به، علم به حکم هست. اون موضوع علم به حکم. فیکون العلم به تکلیف متوقفا علی العلم بل علم به تکلیف. به جای اون تحقق موضوع گفتیم علم به تکلیف. خب میگه ما اینا دو تا چیز هستن، ما یک علم به تکلیف داریم، یک علم به علم به تکلیف داریم، لذا موقوف و موقوفون علی با هم دو تا شد. میگه ول علم و بل علم نفس العلم، این که شما علم به این علم پیدا کردین انگاری علم پیدا کردین، لذا موقوف و موقوفون علی یکی میشود. لأن العلم لا یعلم به علم زائد، این علم به علم زائد فهمیده نمیشود، به نفس همین صورت ذهنی فهمیده میشود، بل هو معلوم بالعلم الحضوری لحضوره لدن نفس مباشرتن. این دیگه مباشرتن این در نفس اون صورت ذهنی حاضر میشود، نه اینکه این دیگه دوباره نیاز به یک صورت ذهنی داشته باشد. و هاذا ینتج توقف العلم علی نفسه الا ان کل هاذا انما یرد و اذا اخذ العلم بالمجعول فی موضوعه. این دو تا وجه، بلکه سه تا وجه، دو تا وجه تو فرض دوم و فرض اولم که بود که علم همواره مصاب باشد، این زمانی اشکال پیش می آید که علم مأخوذ باشد در مجعول، یعنی در اون حکم فعلی. ولا یتجه اذا اخذ العلم بل جعل، ولیکن اگر علم به حکم در مقام جعل مأخوذ باشد اشکالی پیش نمی آید. ولا یتجه فی اخذ العلم بل اذا اخذ العلم بل جعل فی موضوع علم مجعول. نه مقام تنجیز نمی دارم، حکم فعلی در مقام تشریع بحث میکنه، چون مقام تنجیز میره تو مقام چی؟ اثبات، که اگر وصول پیدا کرد این حکم برای شما، ما اصلا کاری به اون مقام امتثال و مقام وصول اینها نداریم. میگه ما همین حکم، یا حکم انشایی یا حکم جعلیه. حالا بله، حکم انشایی و حکم فعلی. میگه زمان این حکم برای شما فعلی میشود که علم به حکم انشایی پیدا بکنید. فیکون العلم به تکلیف متوقفا بله الی آخر. فبه امکان المولا ان یتوسل الی المقصود به تقیید المجعول بالعلم بالجل. بنابراین امکان دارد برای مولا که توصیل پیدا بکند به مقصود خودش به تقیید مجعول که حکم فعلی هست به علم بجل که حکم انشایی است. و اما من لم یأخذ هذا المخلص به عین الاعتبار کالمحقق نائینی رحمه الله فقد وقع فی حیرت من ناحیتین. ولیکن اگر کسی عقد نکند این به شما اصلا خلاصی را به این عین اعتباری که ما گفتیم مانند با حقق نائینی، در یک مقام حیرت ایشون دوچار می شود. اما حیرت اول چی هست؟ الاولا انهو کیفه یتوسل و شاره الى تخصیص الحکم دل عالم بهی اذا کان تقیید المذکور مستحیلن. میگه چجوری بعض از احکام مخصص به علما هست، مانند بحث جهر و اخوات و اینها رو شما چجوری میخوان توجیه بگنین و همواره که شما میگین این مستحیل هست. از ثانیه انهو از استحال تقیید استحال الاطلاق، حتی اطلاق هم مستحیل است. چرا؟ بناءً علی مختاره من ان تقابل بین الاطلاق و تقیید الثبوتیین تقابل العدم و الملکه. و هذا یعنی ان الجعل الشرعی یبقى مهملا بلا تقیید ولا اطلاق، باید در مقام ثبوت مهمل باشد و این امر محال است، چون اهمال به مقام اثبات برمیگردد. در مقام جعل نمیتونیم بگیم شارع بگیم نه این مطلق است و نه مقید است. بله نه مقید به علما هست نه مطلق نسبت به علما و به شما هستن جوافال هست. خب چی میشه بالاخره؟ فکیفه یرفع هذل اهمال و یتعین فی المطلق تارتن و فی المقید اخرى. بنابراین چجوری این اهمال رد میشود و تعین در اطلاق پیدا میکند گاهی و در مقید تعین پیدا میکند؟ باید اینو توضیح بده. و قد حل رحمه الله ذالک به افتراض جعل سان، که البته مرحوم آخوند در کفایه صفحه 72 این بحث متمم جعل رو در واجب تعبدی مطرح میکنند. حالا ایشون اومده توی بحث اینکه آیا علم به حکم در نفس الحکم معکوس هست یا نیست، این بحث متمم جعل رو مطرح کرده. و قد حل رحمه الله ذالک به افتراض جعل انسان، جعل انسان یتکفل و اثبات نفس الحکم للعالم بالجعل الاول خاصتاً. میتواند این متکفل اثبات نفس الحکم به عالم باشد، البته بالجعل الاول خاصتاً، یعنی اگر علم جعل اول پیدا کردی جعل دوم برای شما فعلی میشود. اذا اورید تقیید، اذا اورید تقیید، اگر زمانی اراده بشه و تقیید، باید بگیم چی؟ این متکفل اثبات نفس الحکم للعالم هست. و گاهن میتواند اراده اطلاق بکند، ولی المکلف مطلقا من حیث و علم به حکم بالجعل الاول و جعل حکم به جعل اول این اورید الاطلاق. اگر بخواد بگه آقا به نحو مطلق این برای شما انشاء شده، میتواند بگوید آقا اگر به جعل اول علم پیدا کردی که علل اطلاق هست، این جعل ثانی برای تو فعلیت دارد. و به ذالک تتحقق نتیجه تقیید و اطلاق. خود این جعل اول باعث تقیید و اطلاق نمی شود، بلکه نتیجه تقیید و اطلاق است. یعنی به واسطه جعل ثانی تقیید و اطلاق محقق می شود. و انما نعبر به نتیجه لا بهما، نه اینکه اینو به اون تقیید و اطلاق بزنند. یعنی اینجا معاشین توضیح دادن، یعنی به واسطه جعل ثانی تقیید و اطلاق ایجاد می شود، نه به واسطه جعل اول که اشکال دو پیش بیاید. لأن ذالک لم یحصل بالجعل الاول المهمل، برای اینکه حاصل نمی شود به اون جعل مهمل که لا به شرط از چی هست؟ اطلاق و تقیید هست. و انما عوض عن اطلاقهی و تقییدهی به جعل سانن علال وجه مذکور، بلکه اینو عوض کرده این اطلاق و تقیید رو به جعل ثانی. و لا یلزم من تعویض المذکور محذور و تقیید ولی اطلاق فی نفس جعل اول، و با این تعویض لازم نمی آید اون محذور تقیید و اطلاق در اون جعل اول، چون جعل اول لا به شرطه. حالا اون که لا به شرط هست تو جعل ثانی میگه اگر علم به اون جعل اول پیدا کردی که علل اطلاق هست، این جعل ثانی برای تو فعلیت پیدا میکنه. لأن العلم بالحکم الاول اخذ قیدا فی الحکم ثانی، علم به حکم اول و جعل اول عقد شده در حکم ثانی. لا فی نفسهی، نه اینکه در خود اون جعل اول عقد شده باشد، فلا دوره، پس اشکال دور پیش نمی آید. و نظرن الى ان الجعلين قد نشأ من تقی من بله من غرض واحد و لاجل ملاک فارد کان تقیید فی الثانی منهما فی قوه تقیید فی الاول. خب یه نفر اشکال بکند که این تقیید دوم چه ربطی به تقیید اول دارد، میگیم اینها چون ملاکشون ملاک واحد هست و غرضشون غرض فارد هست، میتوانیم بگیم تقیید ثانی همان قوه تقیید در اول هست، اینا از هم جدا نیستن، ولیکن اشکال دو رو بالاخره یه جوری بیام چیکار بکنیم درست بکنیم. و لحاظا عبر عن ثانی به متمم الجعل الاول، متمم گفته یعنی تتمه جعل اول هست، جدای از او نیست. لذا تقیید ثانی که انه همون قوه تقیید در اون جهل اول هست. با این تکلفات بالاخره میخوان این مسئله رو حل بکنن. و صلی الله علی محمد و آله.